سحرگهان چه مأذن برآورد آواز، به روی دل شود برابر مناجاتیانه قدس خروش زنان بر صف روشن دلان صلای نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و سحر بخیر دارم خدمت همه شما روزداران ماه مبارک رمضان. در پنجمین روز از این ماه مبارک با برنامه رمضانیات میهمان خانه های شما هستیم. در این لحظات سحرگاهی با هم دعای سحر ماه مبارک رمضان رو زمزمه میکنیم.
نور کن نیر ان اللهم انی اسألک من رحمتک به اوسعها و کل رحمتک واسع. اللهم انی اسألک برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسماء وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرواحه اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك بمسائلك بأحب إلي وكل مسائلك إليك الحبيب. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف. اللهم أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدنبي وكل سلطانك دائم. اللهم أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علومك بأعلاه وكل علومك أسألك بعلومك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك الكريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسأل فأجبني يا
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب هذا مقام العائد بك من النار هذا مقام المستدير بك من النار هذا مقام المستغيث بك من النار هذا مقام الهارب إليك من النار هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه هذا مقام البائس الفقير هذا مقام الخائف المستجير هذا مقام المحزون المكروه هذا مقام المغموم المهموم هذا مقام الغريب الغريب هذا مقام المستوحش الفرح هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيره ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سوى يا الله يا كريم لا تهرق وجهي بالنار بعد سجودي لك وتعفيري بغير من مني علي بل لك الحمد والمن والتفضل علي ارحم أي ربي أي ربي أي رب برحمتك يا أرحم الراحمين.
در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید کلمه 446 از کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علیه السلام و بعد انشاءالله بهره‌مند خواهیم بود از صحبت‌های استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه. یادآوری میکنم اذان صبح به افق ونکوور ساعت 4:10 بامداد خواهد بود.
من الحكم والمواعظ في احاديث الامام علي من كتاب نهج البلاغة.
وقال عليه السلام: الغنى والفقر بعد العرض على الله.
و فرمود: توانگری و درویشی آنگاه آشکار شود که در قیامت عرضه بر کردگار شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر به شما مستمعین گرامی و آرزوی آن که نسیم‌های لطف محبت اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه در این سحرها بر جانهای شما و قلوب شما ببزد و شما را زنده و شاداب و پویا بدارد و صحت و سلامتی و عافیت برای شما برمغان بیاورد. کلمه دیگر از کلمات مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا را برای شهر و توزیع انتخاب کردیم. در این کلام شریفشان می فرمایند الغنا والفقر، توانگری و درویشی بعد العرض علی الله، بعد از ارائه بر خداست، بعد از عرضه بر خداست. یعنی امروز هر کسی گمانی داره، هر کسی یک نوع خودشیفتگی دارد، کمالی رو برای خودش فرض کرده است و هنوز معلوم نیست که به حقیقت این کمال است یا به مجاز این کماله. آیا واقعا شخص ثروتمنده یا اینکه توهم ثروتمندی کرده است؟ این پس از عرضه بر الله مشخص می شود. چرا پس از عرضه بر الله مشخص می شود؟ یک بودش همون قبوله. شما عرضه می کنید، آیا خدا قبول می کند یا قبول نمی کند؟ دقیق تر از این یک برداشت دیگری می توان کرد، این که چقدر این عمل عملی است الهی، این صفت صفتی است الهی، این شخصیت شخصیتی است الهی که ما برده ایم نزد خدا. این هر چه خداگونه تر باشد، هر چه به الله شبیه تر باشد، شخص غنی تر و ثروتمند تر است. یه توضیح اینجا لازمه بدم. از یک طرف ما میگوییم که هیچ چیزی جز خدا نیست و هیچ کاری نیست مگر به حول قوه الهی و توحید افعالی رو میپذیریم و ایمان داریم. از طرف دیگر بایستی فرق بگذاریم بین دارایی ها، بین اعمال. نمیشه همه اعمال رو یکسان دانست، با اینکه همه اونها را به خدا نسبت میدهیم، اما نسبت اونها به خدا گاه نسبت به خود الله هست، گاه نسبت به اسمی از اسماء الله هست. مثلا به یک مثال خیلی ساده، خیلی پیش پا افتاده، زدن این مثال هم شرم میشه، ولی برای بیان منظور من، برای بیان مقصودم خیلی رساس. فرض کنید که ما تو یک خانواده هستیم یا تو یک اداره هستیم. در این اداره یا خانواده یک شخص کاری میکنه به دستور رئیس اداره، یا در خانواده به خواست بزرگتر خانواده. یه شخص دیگری هم که توی اون خانواده هست با همون امکانات که توی اون خانواده هست و اختیاری که از صاحب اون اداره یا خانواده داره یه کاری میکنه، اون هم یه کاری میکنه. یکی فرض کنید جارو میکنه، نگهبانش جارو میکنه. یکی هم فرض کنید که یک چیزی رو میخره میاره برای اداره یا برای خانه. این دوتا در صورتی ارزششون مشخص میشه که گاهی اون جارو کشیدن از مثلا فرض کنید که یک کالای خریدن ممکن ارزشش بیشتر باشه. در صورتی که ارزشش مشخص میشه که به امر خدا، به امر الله بوده باشه و با توجه به اون جامعیت در نظر گرفته شده باشه. مثلا فرض کنید که شما یه وقتی یه میوه خاص رو لازم هم ندارید، کسی هم نمیخوره، اصلا اشتها هم براش نیست، یه نفر میرس مثلا پول هنگفتی میده، مقدار میوه میخره میاره برای یه مهمانی.
اما در همون لحظه مهمانی یه جاروکش احتیاج داره که بخواد خونه رو تمیز کنه، محل رو تمیز کنه و گندزدایی بکنه از محیطی که مهمانان میان. کار این جاروکش ارزشش بیشتر از کسی است که بهای زیادی، ثروت زیادی را، پول زیادی را خرج کرده برای آوردن میوه و خریدن شیرینی و دیگر چیزهایی که برای پذیرایی است، در فرض اینکه بهش نیازی نیست. در چشم اون میزبان اصلی و صاحب اصلی، اون جاروکشی بجاتر بوده، وقت جاروکشی بوده، جای جاروکشی بوده و او این رو میخواسته، در حالی که کسی دیگری رفته کاری کرده، از نظر خودش هم خیلی کار بزرگی کرده، ولی در نزد صاحب خانه ارزشی نداشته، چرا که او توجهی به اون کار نداشته. بنابراین اگر خواسته باشیم این جمله شریف رو یه بار دیگه نگاه کنیم، این هست که ثروت و فقر با ملاک قرب به خدا و بعد از خدا مشخص میشه. اگر کسی کارش الهی بود، یعنی با اون جامعیت اسم الله سر کار داشت، همه مسائل رو در نظر گرفت تا اونجا که براش البته امکان داره و بعد کاری کرد و کمالی داشت، این کار، این عمل و این کمال ثروته. اگر نه، هر چه که میخواد در مورد اون عمل بپنداره و هر چه که دیگران میخوان درباره او بگن ارزشی نداره. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند یا نخرند. پس اگر به این معنا ما الان توجه کردیم که این بستگی داره، این ما، عمل ما، صفت ما مورد رضایت خدای تعالی و قبول خدای تعالی هست یا نه، اون وقت معلوم میشه کدوم عمل کمال محسوب میشه، کدوم صفت ثروت و کمال محسوب میشه و کدوم ثروت و کمال محسوب نمیشه در مقایسه با دیگری. حالا که به اینجا رسید، یک کسی ممکنه بپرسه خب ما از کجا بدونیم، چجوری بدونیم که این صفت الهی هست نیست، مورد قبول خدا هست نیست؟ این رو اگر اجازه بدید با بحثی که جلسه پیش، شب گذشته، سحر گذشته داشتیم در مورد اینکه مسکین رسول الله هست، من میخوام بخاطر اینکه یه مقدار روشن‌تر بشه پیوند بزنم این مطلب رو با اون. در جلسه پیش عرض شد که مسکین رسول الله هست و در اسلام دو شهادت هست که اشهد الله اله الا الله و یکی هم اشهد ان محمد رسول الله. اگر این دوتا با هم نباشه شخصی مسلمان نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی الله رو شناخت، در هر لباسی او رو میشناسه، به هر جامعه که میخواه جامعه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم. اگر کسی خدا شناس شد رسول شناس میشه، رسول شناس شد امام شناس میشه، امام شناس شد گدا شناس میشه و خدا را در گدا هم میبینه. پس این اشهد ان علی ولی الله هم اشهد ان محمد رسول الله است و اشهد ان محمد رسول الله همان اشهد الله اله الا الله است. کسی که گمان میکند خلق از حق جداست و کثرت جدای از توحیده، البته حفظ مراتب باعث بشه، این چنین شخصی موحد نیست و اهل توحید نیست. بنابراین اگر ما این رو متوجه شدیم که توحید حقیقی توحیدی است که با کثرات و تفصیل جمع شدنی است و در اونجا هم هست، اون اشهد الله اله الا الله توحید در مقام جمعه و اشهد ان محمد رسول الله توحید در مقام تفصیله و به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ختم نمیشه، گرچه او بالاترین مظهر و مظهر خاتم هست ولی به او ختم نمیشه، در اونجا نمی ایسته. اون رو که ما به رسمیت شناختیم، به رسمیت میشناسیم خدا را در تفصیل، در کثرت، و این همچنان ادامه پیدا میکنه. خب پس حالا که اینطور شد، این بحث تعامل با خدا و ادب غیبت که جلسه پیش صحبت کردیم که شناخت خدا در صورت مسکین و گدا همان ادب کثرت است. و اگر کسی میخواهد بداند که غنی است یا فقیر، باید ببیند که توسط خدا پذیرفته شده است یا پذیرفته نشده است، خداگونه هست یا خداگونه نیست. اما اگر دنبال خدا میگردیم در آسمان ها، اون به این زودی در دسترس ما نخواهد بود. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مبادا که در این نکته شک و ریب کنند. اگر کسی بخواد ببینه مورد پذیرش حق تعالی هست یا نیست، بایستی ببینه که مورد پذیرش اولیای خدای تعالی هست یا نیست. اگر کسی میخواد ببینه ثروتمند هست یا فقیر، باید ببینه که قبول شده توسط اونها یا قبول نشده توسط اولیای خدای تعالی. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. پس این قبولی حق تعالی رو بایستی در قبولی عباد الله دید و از اونجا جستجو کرد. من یه چند فرازی رو از خواجه عبدالله انصاری در این مورد دارم، گرچه بحث‌های زیادی هست در مورد رابطه تقوا و قبولی و اینکه عملی قبول بشه و ارزشمند باشه نزد خدا، ولی اون بحث رو انشاءالله اگر فرصت دیگری بود. فعلا این زاویه که فقر و غنا بستگی داره به اینکه چقدر شخصی الهی است و خداگونه شده، و معیار و ملاک این جایافتن اون شخص در قلب اولیاء الله هست. خواجه عبدالله انصاری: الهی یحبهم تمام است یحبونه کدام است. این اشاره به آیه 54 سوره مبارکه مائده است که خدای تعالی میفرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به زودی خدا گروهی را آورد که دوستشان بدارد و دوستش بدارد. حالا خواجه عبدالله میگوید که خدا یا یحبهم بس دیگه، وقتی که تو اونها رو دوست داشته باشی بس دیگه، محبت ما چه ارزشی داره؟ محبت ما هم سایه محبت توست، اما تو انقدر بزرگواری که محبت ما رو انقدر ارج نهادی که در کنار محبت خودت قرار دادی. الهی یحبهم تمام است یحبونه کدام است. باز خواجه در مورد همین قبول اولیاء الله و اینکه کسی اگر قبول شد به جای رسید، دارد: تو ای درویش، کسی را که از بحر سود دوست داری، تو سود را دوست می‌داری، و انگاه می‌پنداری که دوست را دوست می‌داری، غلط کرده ای. تو خود دوست نداری، خریدار کالا داری. دوست و دوستی کاری شگرف است، نه بابت هر کس است. آشنا و انبوه کار بسیار داری که کار تو کنن یا تو کار ایشان کنی، اما باید که دوست را از میان ایشان باز شناسی که بی دوستی دوستان او به آخرت نشوی. شناخت اولیای خدا کاریست مهم. اگر یک کس را از دوستان او قبول کردی رستی، اگر یکی از اولیای خدا را قبول کردی در جانت رستگار شدی، و اگر یک کس تو را قبول کرد پیوستی، و اگر یکی از اولیای خدا تو را قبول کرد دو طرفه شد، به وصال حق رسیدی. هوش دار تا از این دولت نیفتی که اگر از هش بهش بیفتی، به از آن که از گوشه دلی بیفتی. به هوش باش که از این دولت پذیرش و قبول اولیاء الله نیفتی، چرا که اولیاء الله همون مظهر الله هستند در مقام تفصیل و کثرت. هوش دار تو از این دولت نیفتی که اگر از هش بهش بیفتی، به از آن که از گوشه دلی بیفتی و اگر دلی که از دولت دوستی دوستان او محروم گشت که به خذلان بی‌حرمتی و دشمنی گرفتار نگشت باید که زود جهد کند در بازگشت پیش از آن که خذلان در رسد. اگر انسان یک قلقی، یک تیرگی بین او و دوستان خدا براش پیدا شد، قبل از آن که این تیرگی سیطره کنه بر قلبش باید بکوشه که برگرده و محبت و عشق آنان رو در دلش جا بده. و خدای تعالی به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. بگو من هیچ دستمزدی نمیخواهم بر این رسالت مگر مودت و محبت و دوستی خیشانم. این خیشان او، خیشان ظاهری و معنوی او، اهل بیت او، امامان معصوم علیهم السلام هستند و پس از اونها نزدیکان دیگری که از اولیای محمدی صلوات الله علیه هستند. بگو من چیز از شما نمیخواهم جز محبت این نزدیکانم. و هر کس نیکی و زیبایی بیاورد ما در اون زیبایی بیفزاییم، چرا که خدا غفوری شکور، شکر میگذاره شما رو، شکور است و شما رو 200 چندان پاداش میدهد. پس ملاک ثروت و فقر الهی بودن است و قبول توسط خدای تعالی. حافظ صالح و طالح متاع خویش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آید. نیکوکار و بدکار کار خودشونو کردن، بایستی چه کسی قبول می شود چه کسی طرد می شود. باب افضل کاشانی: در کوی تو 100,000 صاحب هوس است، تا خود به وصال تو کرا دست رسد. همه هوس دارن که بیان نزد تو، همه خدا خدا می کنن، رب رب می گوین، اما تا چه کسی به تو برسه معلوم نیست. آن کس که بیاف دولتی یاف ازی، هر کس به وصال تو رسید قبولش کردی ثروتی بس بزرگ یافت. وان کس که نیافت داغ نایافت بس است. آن کس که رد شد و تو را نیافت فقر و داغ و ننگ و حرمان و حسرت نیافتن تو بسه، یه جهنم هم احتیاجی نداره. دولت شاه اینم از او: تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد، تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد. در بزم وصالش همه کس طالب دیدار، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. هر کسی پذیرفته شد ثروتمند است، هر کسی پذیرفته نشد فقیر است. پس ثروت و غنا پس از عرضه بر خدا و قبولی یا رد توسط خدای تعالی که همان قبولی و رد اولیای اوست مشخص می شود. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
درونه در پر وردی کرم کن خداوند دلایم لبریز غم کن.
یادآوری میکنیم تا اذان صبح به افق ونکوور از همکنون 4 دقیقه باقی است.
پر از نوش محبت کن ایام و غم ز جام عاشقی ترکان دماغ ز صحبای شهودم کن چون آن مست ز صحبای شهودم کن چون آن مست که نشناسم سر از پا پا نشناسن سر از پا پا از دست آی سر بی عشق تو در گور بادا خدا خدا سر بی عشق تو در گور بادم هر آن کجاست تو بیند گور بادم هر آن کجاست تو بیند گور بادم هر آن کجاست تو که این بی حجابی شد حجابش که این بی حجابی شد حجابش که این بی حجابی شد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.